مجمع نغمه سرایان آل محمد استان قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. ما امشب نیامدیم اینجا سخنرانی بکنیم، بعد از رحلت مرحوم حاج میز محمود بنا رو گذاشتیم که به بعضی از هیئات سر بزنیم و از بزرگان اون هیئت و اهالی اون هیئت قدردانی بکنیم. اصلا نیامدم اینجا صحبت بکنم، فقط آمدم قدردانی بکنم. منتها جناب آقای فلاح که از دوستان صمیمی و قدیمی و دیرینه ما هستند و از بچگی ما با ایشون در حیات و جلسات بودیم و ایشونم به خاطر تلاش و سعی که داشتن موفق به تشکیل جلسات شدند و مددهان خوبی رو تربیت کردند. من برای ایشون از خداوند آرزوی توفیق و برای مددهان بزرگوار این مجلس آرزوی سلامت و برای این هیئت که چند سالی است در قم تشکیل شده، بله 35 سال هست انجام وظیفه میکنه، آرزوی پیشرفت دارم. خب آیان مددهان افاضه کردند و انشالله بعدم جناب آقای حاج عباس آقای عسکری که از دوستان خوب ما هستن افاضه میکنن. فقط اجازه بدید من به عنوان مقدمه یه جمله رو بگم، بیش از 10 دقیقه انشالله مزاحم نمیشم. قضیه این است که مولوی بزرگ در دفتر ششم ملای رومی نقل میکنه که البته شعر هست، من شعراشو نمیخونم، میگه که یه آقایی بود همسایش مریض شد بهش گفتن که شما نمیخوای دیدن این همسایت بری، منتظری بمیره و خیلی مرتب بری بگی آجرک الله، خب تا زنده است برو یه سری بهش بده. مولوی میگه که این آقا گفت من کر هستم، گوشم نمیشنوه، حالا من برم عیادت این آقا، این با من صحبت میکنه، من گوشم نمیشنوه، چی جوابشو بدم؟ ملای رومی خیلی اینو زیبا به شعر در آورده. اونایی که اهل شعر هستید برید دفتر ششم رو باز کنید ببینید این مرد بزرگ چقدر زیبا این قطعه رو آورده. خلاصه بر اثر اصرار رفت و که از همسایه خودش عیادت بکن. وقتی رفت نشست توی مجلس، دید این همسایه بیچاره با حال نزار و ناراحت نشسته و سکوت اختیار کرده، هیچی نگفت چون کر بود میترسید حرف بزنه. خلاصه بعد از چند لحظه ای که پیش این مریض نشست، یه مرتبه نطقش گویا شد و به مریضه گفت همسایه حالت چطوره؟ تا گفت حالت چطوره، همسایه گفت دارم میمیرم. تا گفت دارم میمیرم، این کر بود نفهمید اون چی گفت، تا گفت دارم میمیرم گفت خدا را شکر، چون کر بود. دقت کنید بحث من همه رو کریه. یه چند لحظه دیگه که گذشت، دیدیم مریضه بد جور داره بهش نگاه میکنه، مریضه که کر نبود فهمیدین، گفت خدا را شکر. چند لحظه دیگه گذشت، گفت خب همسایه جون حالا غذا چی میخوری؟ گفت زهر مار، چون ناراحت بود گفت زهر مار. گفتش که نوش جانت باشه، چون کر بود. ببینید من رو این تکیه دارم. خلاصه همسایه عزیز بسیار ناراحت و نگران همینطور به این نگاه میکرد و تنفر در وجودش جمع شده بود. خلاصه سوال سوم رو هم کرد، خب حالا همسایه جان دکترت کیه؟ ناراحت بگو ازرائیل. تا گفت ازرائیل گفت خب انشالله قدمش سبکه. مولوی از این قطعه آیان عزیز یه نتیجه گیری میکنه. نتیجه گیریش اینه، چون میدونید ملای رومی خیلی مرد بزرگیه، به نظر من بعد از ائمه بزرگوار ما شخصیتی به عظمت و اندیشه والای ملای رومی نداریم. اینو بنده با جرأت میگم، حاضرم هستم در یک میزگرد کارشناسی ثابت بکنم. ایشون یه نتیجه میگیره، نتیجهش اینه، میگه وقتی انسان از یک دریچه شناخت محروم بود، به جای این که توی مجلس ایجاد الفت و دوستی بکنه، ایجاد چی میکنه؟ ایجاد تنفر. تنفر. حالا بنده میخوام این نتیجه رو امشب در اینجا بگیرم. آیان عزیز، سعی کنید در رابطه با معارف الهی که پای منبرها، جلسات، مداحی ها، سعی کنید گوش جانتون رو باز کنید. اگر گوش جان شما کر باشه، نه تنها معارف الهی به شما جان نمیده، بلکه در شما تنفر هم ایجاد میکنه. ما زمانی میدونیم معارف اهل بیت رو به شیرینی مزمزه بکنیم که تمام روزنه‌ها و دریچه‌های شناخت در وجودمون باز باشه. اگر کر باشیم و درست معارف رو درک نکنیم، هیچ حاصلی عاید ما نخواهد شد. درست؟ حالا امام صادق فرمود ان افضل الصدقات ابراد و کبد حرا. این روایت ارمغان من امشب به شما عزیزان باشه، به ذهن بسپرید. بسیار روایت قشنگی. امام صادق می‌فرماید بالاترین صدقات اینه که شما تو زندگی جگر تفدیده رو سیراب بکنید. وقت ما سه جور آتش داریم. یکی آتش فیزیکی که کسی جگرش خوش شده نیاز به آب داره، اینو بهش میگن آتش مادی. یه آتش داریم راجع به ظلمه. دیدید گاهی بعضی آدم ها میگن آنقدر به من ظلم شده که جگرم میسوزه. نمیگه ریم میسوزه، نمیگه کلیه هام میسوزه، میگه جگرم میسوزه. امیرالمومنین به یه آقایی که یه نفس عمیقی کشید گفت به من ظلم شده، بهش گفت بیا جلو. آمد جلو گفت به تو ظلم شده؟ گواره. گفت به خدای عالم به اندازه پشم و کرک همه گوسفندای عالم به من ظلم شده. اینو بهش میگن آتش معنوی، جگر میسوزه از ظلم و ستم. یه آتش هم درباره تشنه بودن به هدایت انسان هاست. ابا عبدالله زهره عاشورا که زیر تیغ شمر رفت و شمر با 12 ضربه دشنه از پشت سر. شنیدید میگن امام حسین شهید از قفاست؟ این معناش اینه. چرا امام حسین با 12 ضربه، اونم از پشت که ستون فقراته؟ ما اگر فردی رو بخوایم بکشیم از جلو راحته، چون همه عضله است، اما پشت ستون فقراته، استخوانه. چرا؟ آیا امام حسین بیکار بود؟ با من دقت کنید. آیا امام حسین سرش درد میکرد؟ آیا ابا عبدالله بیکار بود؟ شغلی نداشت؟ چه چیزی موجب شد که این بزرگوار در عاشورای 61 هجری تو کربلا حاضر بشه؟ تشنه چی بود؟ آدم شدن ما آدم ها. ولذا در گودال قتلگاه افتاده بود. یه دختر داره به نام سکینه. این سکینه در حادثه کربلا 7 سالش بوده. 60 سالم بعد از حادثه کربلا زنده بود. در سال 117 هجری قمری در مدینه از دنیا رفت، خواهر علی اصغره، هر دوشون بچه های رباب هم. رباب دختر امرؤ القیسه، همان همسر بزرگی که در برگشت از شام در اربعین میرفت رو قبر ابا عبدالله به سر و سینه میزد و گریه میکرد. زنهای بنی اسد بهش گفتن خانم اقلن بیا تو سایه. گفت چرا من بیام تو سایه؟ من 40 روز پیش اینجا دیدم بدن حسین زیر آفتاب زیر سم اسبان لگد مال شد. ولی زا مهمان زنان بنی اسد شد و در کربلا ماند و به شام نرفت، به مدینه نرفت. این دختر میگه ما را که از گودال قتلگاه عبور دادن اعتنقتهو، اعتنقتهو یعنی اومدم بدن بابامو بغل کردم. میگه وقتی بغل کردم یه مرتبه از هوش رفتم، وقتی از هوش رفتم دیدم از حلقوم بریده بابام داره یه صدایی میاد، میگه شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی. گفت سکینه دخترم وقتی به مدینه برگشتی سلام من را به شیعیانم برسان، بگو شیعیان من هر وقت آب سرد نوشیدید از لبان خشک من یاد کنید. خب حالا این جمله رو مده ها، روزخانه ها، منبری ها، رو منبر ها میخونن، ولی آیان عزیزی معناش صرفا تشنگی آب نیست. امام حسین داره در گودال قتلگاه یه پیام میده که تو گستره تاریخ بمونه، نمیاد رو آب تکیه بکنه. میدونید معناش چیه؟ میخواد بگه ای بشریت، تا دنیا دنیاست، هر وقت شما مردم به معارف خلص دینی دست پیدا کردید بدونید که مرهون این گلوی بریده است. معناش اینه. ماء عذب، این لغت عیناً تو قرآن آمده، برید ببینید مفسرین ماء عذب رو معارف خلص معنا کردن. از بس ما اینها رو با روزه و نوحه و مداهی برگزار کردیم از واقعیت قضیه دور افتادیم. میگه من حسین تشنه آدمیت شما مردم بودم، هر کجا به معارف ناب دسترسی پیدا کردید بگید السلام علیک یا ابا. این یه واقعیتیه. یه جمله عرض بکنم، تمام حرف من همین بود، خیلی عذر میخوام از آیف الله. آیان مدعا، من امشب دیدم همه شما شعر میخونید، بنده خودم دستی در شعر دارم، چرا از امام زمان نمیخونید؟ امام زمان امام حی حاضره، تو جامعه حضور داره. شما از علی بخوانید، از حسینم بخوانید، اما همیشه سعی کنید یه ربایی از حضرت حجت بخوانید. اون امام از ما این انتظار رو داره، بی توجه نباشیم. اون امام الان داره از این وضعی که در دنیا میگذره به این شیعیان مظلوم داره گریه میکنه، میاد در کربلا گریه میکنه، در مدینه گریه میکنه، مستر واقعی، منتها اجازه نداره بیاد. از امام زمان غافل نشید. و همیشه من از آقای فلاح هم خواهش میکنم این توصیه رو داشته باش، همیشه اول هر شعری یه ربایی استغاثه، استغاثه به حضرت ولی عهد داشته باش. پایان بخش بحث منم اگه اجازه بدید یه استغاثه بکنم. و آقای عسکری نمیخونم؟
چرا میخونم؟
گفت گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی از ما به نزد او شکایت کرده باشی. اینا زبان حال ما به کیه؟ به امام زمان. گاهی اگر در چاه اندر نیمه شب از غصه مادر حکایت کرده باشی، گاهی اگر زیر درختان مدینه بعد از زیارت استراحت کرده باشی، گاهی اگر بیان که مشتاقان بدانند با ما نمازی را امامت کرده باشی، یا در لباس ناشناسی در شب قدر از خود حدیثی را روایت کرده باشی، حالا که ای حضرت حجت همه اینها رو داری، پس شاعر خوبه وقتی یه شعری میگه شعرش خروجی داشته باشه، به اصطلاح دانشگاهی ها نتیجه داشت. این شاعر ببینید چه نتیجه قشنگی میگیره، آفرین، خیلی زیباست. میگه حالا که اینجوری هستی پس خروجی اینه، پس بوده ای و هستی و می آیی از راه تا حق دلها را رعایت کرده باش. پس مردمک های نگاه ما عقیم است، تو حاضری بیان که غیبت کرده باش. این خروجیه به نظر من خیلی زیباست. بحث من تمام. یه هدیه ارزشمندم آوردم برای آقای فلاح، محمد آبیریدشون رو، اینم میدیم به جناب آقای فلاح، یک جلد قرآن نفیسه انشالله.
اللهم بعد اوج بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وباسمك الأعظم يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله.
اللهم أهينا حياة محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد وزد في قلوبنا محبة محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم تقبل منا ومن المؤسس المحترم النبي وآله الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.